دو بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. امروز جمعه اول مرداد 1400 شمسی برابر با 23 جولای 2021 میلادی. من پروانه وحید منش درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع در مجله نیمروزی رادیو فردا. اما پیش از هر چیز رضا ولیزاده با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
درود شنونده گرامی. اعتراضات به بیابی در خوزستان دیشب برای هشتمین روز پیاپی در برخی از شهرهای استان خوزستان ادامه یافت. در همین حال تظاهرات اعتراضی نیز در علی گودرز، در استان لرستان، مناطقی در استان بوشهر و شاهینشهر در استان اصفهان نیز برگزار شده است. تصاویر ویدیویی از حضور معترضان در خیابان‌های علی گودرز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهند معترضان با آتش زدن لاستیک برخی از خیابان‌ها را مسدود کردند. خبرگزاری دولتی ایرنا نیز برگزاری تظاهرات اعتراضی در شهرهای ماهشهر و شادگان را در گزارش‌های خود تایید کرده است. از زمان آغاز اعتراض‌های گسترده در خوزستان از هفته گذشته تا کنون گزارش‌های غیر رسمی از کشته شدن دست کم 5 نفر در این اعتراض‌ها منتشر شده است، اما مقام‌های رسمی تنها خبر کشته شدن 2 جوان معترض در این اعتراض‌ها را تایید کردند. بیش از 470 کنشگر سیاسی، مدنی، هنرمند و پژوهشگر ایرانی از جریان‌های مختلف سیاسی و فکری با امضای بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن برخوردهای حکومت جمهوری اسلامی با مخالفان خود از جامعه جهانی خواستند به ارعاب، آدم ربایی و ترورهای انجام شده توسط این حکومت واکنش نشان دهند. در این بیانیه با اشاره به خونسا شدن طرح روبودن مسیح علی نژاد، روزنامه نگار و کنشگر سیاسی تاکید شده که اقدام به آدم ربایی با هدف به قتل رساندن مخالفان سیاسی توسط حکومت جمهوری اسلامی سابقه دار و از زمان به قدرت رسیدن این حکومت آغاز شده است. در بخشی از این بیانیه آمده که در این سالها در کنار بیت رهبری و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی چون سپاه آنچه آنها دیپلمات تروریست های جمهوری اسلامی خواندند نقش مهمی را در سازماندهی و اجرای عملیات برون مرزی با استفاده از موقعیت سفارتخانه ها ایفا کردند. امضا کنندگان این بیانیه از دولت های جهان و سازمان ها و نهادهای بین المللی خواستند قاطعانه از جان و امنیت شهروندان و پناهندگان گریخته از ایران حفاظت کنند. مقام های دانشگاه های علوم پزشکی خراسان رضوی و چهارمحال و بختیاری با هشدار در مورد ادامه بحران همگیری کرونا در این دو استان از تکمیل ظرفیت بیمارستان های علوم پزشکی خبر دادند. یک مقام دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت تمامی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد به حالت آماده باش در آمدند و دستور داده شده تمامی عملهای غیر ضروری لغو شوند. به گفته علی اصغر انجیدنی تعداد بیماران بستری کرونایی زیر پوشش بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد به بیش از 1300 نفر رسیده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد نیز در مورد شرایط بحرانی شیوع کرونا در چهارمحال و بختیاری هشدار داد و گفت تقریبا تمام ظرفیت‌های بیمارستانی اختصاصی یافته به بیماران کرونایی تکمیل شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه مدعی شد که دولت در زمینه کرونا و همچنین تحریم به مسئولیت خود عمل کرده است. و خبرگزاری رویترز میگوید پس از آنکه نفت ایران و ونزوئلا را تحریم کرد، یک شرکت چینی نقش محوری در فروش نفت این دو کشور ایفا کرده است. رویترز دیروز در گزارشی به نقل از 7 منبع مطلع نوشت نقش بسیار پررنگ و محوری شرکت کنکورد پترولیوم چین در خرید نفت از ایران و همچنین گسترش معاملات این شرکت با ونزوئلا پیش از این گزارش نشده بود و این نشانه محدودیت سیاست‌های آمریکا برای اعمال تحریم‌ها در این زمینه است.
ممنونم از تو رضا ولیزاده با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. تداوم اعتراضات در ایران، در شادگان، ماهشهر، شاهینشهر و علیگودر تجمعات اعتراضی برگزار شد. پس از یک هفته اعتراض و بحران در خوزستان، علی خامنه‌ای میگوید نمیتوان از مردم خوزستان گله‌ای داشت. مسئول وضع کنونی کیست؟
واقعا جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیتونه این اوضاع رو به صورت اساسی جمع کنه، یعنی این ور رو میگیره و قسمت دیگه از دستش در میره.
و در این مجله نگاهی داریم به بازی‌های المپیک توکیو و کاروان ایران در این بازی‌ها. به این ها و بیشتر از این ها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. اعتراضات به بی‌آبی در ایران همچنان ادامه دارد. اعتراضاتی که با غروب خورشید و اندکی کاهش گرمای 40 و چند درجه جنوب ایران آغاز می شود. این اعتراضات تا کنون چندین کشته و زخمی بر جای گذاشته و از تعداد بازداشت شدگان هم اطلاع دقیقی در دست نیست. همراه هستیم با همکارم هانا کاویانی تا مرور داشته باشیم بر تازه ترین خبرها پیرامون این اعتراضات. هانا، چه اطلاعاتی داریم درباره 8th این اعتراضات در استان خوزستان و همچنین استانهای دیگه که اعتراضات به اونجاها هم کشیده شده؟
بله پروانه، دقیقاً اونطور که اشاره کردی، اون چیزی که میدونیم از شب گذشته اتفاق افتاده در 8th از این اعتراضات اینه که دامنه اعتراضات از مرزهای استان خوزستان فراتر رفته. در استان لرستان از علی گودرز گزارش اعتراض آمده، مناطقی در بوشهر و همچنین از شاهنشهر اصفهان. روایت‌های نوشتاری یا ویدیویی از برخورد نیروهای امنیتی منتشر شده، تیراندازی به سوی معترضان، روشن شدن آتش در خیابان‌ها و یک ویدیو هم منتشر شده که به نظر میاد بیمارستانی رو در علی گودرز نشون میده که در تاریکی شب خانواده‌های معترضان که احتمالاً مجروح بودن در اونجا تجمع کردن. میدونیم که اعتراضات یک هفته اخیر در خوزستان خصوصا بسیار سرکوب شده، کشته هایی رو در پی داشته. حالا سازمان عفو بین الملل میگه کشته شدن دست کم 8 نفر رو تایید کرد. البته باید تاکید کنم که این رقم تا شب گذشته بوده. حالا حتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم کشته شدن یک معترض رو شب گذشته در علی گودرز تایید کرده، اگرچه که میگه که توسط افراد ناشناس، اون کسانی که افراد ناشناس خونده شدن، مسئول کشته شدن این جوان در علی گودرز معرفی شدن. این رو هم باید در نظر داشته باشیم که یکی از مهمترین راه‌های ارتباطی این روزها یعنی شبکه اینترنت موبایل در خوزستان خصوصا مختل هست و از همین جهت هم میزان تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته میشه و همچنین راه ارتباط مثلا با فعالان در منطقه برای راستی آزمایی اطلاعات هم ساده نیست، موضوعی که حتی در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل هم به اون اشاره شده بود.
حالا مقامات جمهوری اسلامی در روزهای اخیر جست و گریخته واکنش‌های نشون دادن به این اعتراضات. چه واکنش‌های جدیدی رو داشتیم این روزها؟
درسته، از دیروز شاید بشه گفت که به نوعی دیر هنگام مقامات ارشد جمهوری اسلامی واکنش‌هایی رو داشتن. امروز آیت الله علی خامنه‌ای بالاخره بعد از گذشت 8 از اعتراضات چند کلمه‌ای رو در این زمینه حرف زده، گفته اگه توصیه‌ها رو رعایت می‌کردن مسلماً و این وضع ایجاد نمی‌شد و اینکه مردم ناراحتی خودشون رو بروز میدن هیچ گله‌ای از اونها نمیشه کرد، چرا که به گفته او مسئله آب، اون هم در آب و هوای گرم خوزستان، مسئله کوچکی نیست. البته معلوم نیست که آقای خامنه‌ای منظورش از کدوم توصیه ها و چه زمانیه، چون کارشناسانی که در این روزها خصوصا درباره بحران اخیر صحبت کردن معتقدن که این بحران نتیجه اشتباهی چند لایه و در طول چند دهه است که یکی پس از دیگری به این وضعیت منجر شده. آقای خامنه‌ای همچنین توی این سخنرانی از واژه شاید بشه گفت همیشه حاضر در سخنرانی‌هاش، همون دشمن، استفاده کرده و هشدار داده که از این تحولات اخیر نباید بذاریم سوء استفاده بشه. حسن روحانی و ابراهیم رئیسی هم، ساکنان امروز و فردای پاستور، هم صحبت کردند در این زمینه، کلی گویی کردند و خیلی دیر واکنش نشون دادن، اما شاید یک واکنش بیشتر به چشم من امروز اومد، اونم دبیر شورای عالی امنیت ملی علی شمخانی که خود متولد اهواز هم هست، در یکی دو روز گذشته چند توییت کرده، اما توییت امروزش موضوع رو فراتر از آب دیده و مشکل بی آبی در خوزستان و گفته که احساس تبعیض دردناکتر از خشکسالی و بی آبی است و در بخش از این توییت نوشته که ثروت خوزستان سرمایه ملیه و برای حفظ اون آبادانی و رفاه مردمانش اجتناب ناپذیره. هشتگی هم استفاده کرده با عنوان استاندار ویژه. این رو هم باید بگم که حکومت یک راه دیگر هم در مواجهه با این اعتراضات انتخاب کرده و اون هم تلاشای میکنه برای کنترل افکار عمومی، اعزام چند خبرنگار نزدیک به حکومت و نهادهای امنیتی به منطقه‌ای که اعتراضات از جمله در اونجا اهواز در اونجا برقرار بوده و مثلا این خبرنگاران با یه هشتگی با عنوان روایت خوزستان دارن مینویسن که البته برخی از روایت‌هاشون تا همین جای کار که 24 ساعت گذشته توسط بسیاری از کاربران با واکنش منفی مواجه شده، از جمله اینکه مثلا مدعی شده بودن اینترنت در خوزستان وصله.
خیلی کوتاه اگر بشه به حمایت‌هایی که از این اعتراضات شده هم نگاهی داشته باشیم.
چهرهای فرهنگی هنری رو شاید بشه بهش اشاره کرد که یکی از فعالترین گروه‌ها بودن، تجمعی در تهران داشتن، حالا هم جمعی از منتقدان و اهالی مستقل سینما یک بیانیه رو منتشر کردن، بیش از 700 نفر اون رو امضا کردن و خیلی تند تاختن به حکومت در قبال اتفاقاتی که داره میفته. البته شخصیت‌ها و چهره‌های فراوانی هم در فضای مجازی با نوشته‌ها و ویدیوها و اینها حمایت خودشون رو از مردمی که معترض به شرایط زندگیشون هستن در خوزستان و شهرهای دیگه ابراز کردن.
ممنونم از تو هانا. هانا کاویانی بود با نگاهی به مسائل و بحران استان خوزستان، بحران بی‌آبی و اعتراضاتی که در این استان در حال جریان هست و به شهرها و استانهای دیگر هم کشیده شده. اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز گذشته گفت که اعتراض در چارچوب قانون حق مردم خوزستان است و خوزستان قلب تپنده ایران است، اما به شلیک گلوله و گاز اشکاور توسط ماموران امنیتی در پاسخ به سر و سینه آنهایی که فریاد می‌زدند تشنه ام آب حق من است اشاره‌ای نکرد. حسن روحانی در بخشی از سخنانش از مردم خواست تا مطالباتشان را به جای آمدن به خیابان از طریق قانونی دنبال کنند. در همین زمینه بشنویم دیدگاه نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه را.
به نظر من مسائل متعددی وجود داره. یکیش ماهیت حکومت‌های مثل جمهوری اسلامی ایران که از ابتدا دنبال بستن مرزها و دنبال مسائل مبهم و گنگی مثل خودکفایی بودن، خواه ناخواه کشور رو به این نقطه میرسوند. خودکفایی یعنی این که شما از اصل سرمایه مصرف کنید، مرزها رو با دنیا ببندید، دنبال این باشید که هر محصولی رو، چه محصولات کشاورزی و چه صنعتی در داخل کشور تولید کنید که وابسته به کشورهای دیگه نباشید، چون با اون کشورها سر جنگ دارید. نتیجه همچین تصمیمات کلان و مهمی در نهایت این میشه که ظرفیت و بنیه اون کشور یک روزی به انتها خواهد رسید و مشکلات یکی پس از دیگری ظاهر میشن. یعنی این بحث فقط بحث آب نیست، شما در صنعت، در آموزش، در تمام عرصه‌های زندگی مردم ایران میبینید که زیرساخت‌ها فرسوده است، حکومت توان بازسازی نداره. این طرز تفکر به خودکفایی تو حوزه کشاورزی باعث میشه تصمیمات واقعا غیر کارشناسی مثل کشت گندم و برپا کردن یک جشن بزرگ مبنی بر این که ما در گندم خودکفا شدیم، در حالی که این اصلا افتخاری نداره در یک کشوری که بیش از دو سومش بیابونه خودکفایی گندم رو جشن بگیریم. یک همچین مسائلی در کنار محروم کردن کشور از درآمد سرشار توریسم که اون هم باز ریشه در خواستگاه‌های ایدئولوژیک و مذهبی حکومت جمهوری اسلامی داره، در نهایت کشور رو به این نقطه رسون، مجبورن از این بر آب بردارن به جای دیگه بدن، چون اونجا کشاورزی به مردم قول دادن، یه عده زیادی رو مشغول کشاورزی کردن. این برنامه‌های واقعا غلطشون، ایرانیان شانس آوردن که اینا با کمبود پول و کمبود بودجه مواجه شدن و بیش از این ادامه ندادن. لیلا شما طرح بزرگتری مثل انتقال آب دریای خزر به سمنان رو در نظر داشته باشید که خیلی مسائل زیست محیطی و استراتژیک خیلی منفی که به بار می آورد بیش از این انتقال به سرشاخه‌های کارون مثلا به اصفهان و به یزد و جاهای دیگه است. این مجموعه مسائلی هستش که یک حکومت ایدئولوژیکی رو که به دنبال رفاه مردم نبوده، به دنبال یک زندگی نرمال و عادی برای شهروندانش نبوده، بلکه درهای کشور رو بسته در هر زمینه‌ای و دنبال مبارزه با تمام دنیا بوده از اول تا دهه دوم، امکانات و بودجه کشور ایجاب می‌کرد و به اینها جواب می‌داد برای مبارزه با تمام دنیا تقریبا. اما از دهه سوم ما دیدیم که مشکلات شروع شد، کم و کاستی ها خودشون رو نشون دادن از گوشه و کنار کشور و کار به جایی رسید که الان واقعا جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیتونه این اوضاع رو به صورت اساسی جمع کنه، یعنی این ور رو میگیره و قسمت دیگه از دستش در میره و این مسئله و این اعتراضات از این لحاظ من میگم که تازه شروع کار هست و ما از این به بعد حتی اگر این اعتراض خوزستان رو با زور نیروی امنیتی سرکوب کنند دیری نمیپاید که باز هم یک اعتراض دیگه در یک گوشه دیگه از کشور برپا خواهد شد.
نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه نگاهی داشت به بحران این روزهای خوزستان. اما صدیقه وسمقی دین‌پژوه و تحلیلگر سیاسی درباره این اعتراضات و رویکرد حاکمیت به مسئله خوزستان چنین میگوید:
من این رو مشکل ساختاری در حکومت میدونم، حکومتی که دو تا ویژگی داره، یکی این که مردمی و دموکراتیک نیست و دیگر این که علمی و تخصصی نیست. اونهایی که بر سر قدرتن، قدرت رو یک فرصت برای پیگیری منافع خودشون میدونن، نه رسیدگی به مشکلات مردم و کشور. خب اینها به هر حال منجر به اینجا خواهد شد، یعنی مردمی که به معیشتشون حکومت و دولت توجه جدی نداره، به خصوص در بعضی مناطق که محروم محسوب میشن، در سیستان، بلوچستان، خوزستان، کردستان. خب وقتی که مردم با معیشتشون با مشکل مواجه میشن، خب حکومت به هر حال حرف مردم رو درک نمیکنه، با مردم میانه ای نداره، با مدیریت تخصصی و علمی برای حل و فصل مشکلات میانه ای نداره. تنها راهی که داره اینه که وقتی مردم معترض هستن، نیروهای نظامی و سلاح رو میاره وسط و این به بحران دامن میزنه و افزایش میده و مشکلی رو حل نمیکنه. ببینید وقتی هرچی مردم از قدرت بیرونتر قرار بگیرن، یعنی یک دست شدن حکومت به معنای قدرتمند شدن حکومت نیست، به معنای پر شدن شکافان، شکافی که وجود داره و جدی و خطرناک و تهدید آفرینه، شکاف میان حاکمیت و مردمه که با یک دست شدن حکومت این شکاف عمیق‌تر میشه و مردم در بیرون از دایره قدرت قرار میگیرن و به هر حال درک حرف مردم و مشکلات مردم هم برای حکومت مشکل‌تر از قبل میشه.
دیدگاه صدیقه وسمقی دین‌پژوه و تحلیلگر سیاسی رو درباره اعتراضات اخیر میشنیدید. اما اگر درباره این گفتگوها یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
حکومتی که به جای کارشناسان متخصص و متعهد در هر رشته برای گزینش پست‌های مملکت فقط و فقط معیارش افراد بی سواد متعهد به ولایت فقیه و بی اختیار و فاسد گزینش کند، توقع دارید وضع مملکت به از این باشد که الان شاهدش هستیم؟
خوزستانی که از زیربنا منابع آبیش با سدسازی‌های سپاه نابود شده و یک طرح ملی و کلی رو می‌طلبه که این بحران را مدیریت بکنه، با 4 تانکر آب و چند تا پالت آب معدنی که نمیشه سرتش رو هم آورد. این مثل بقیه کارهای جمهوری اسلامی ایرانه که میخواد یه چیزی رو مقطعی و به صورت خیلی فرمالیته حل کنه و بنیادی به یه مشکل نمیپردازه.
دولت ما در جمهوری اسلامی ایران یک دولت ناشایستی هست که بر تمام دولت‌های دنیا این مشخص شده. هر خواسته مردم رو این دولت ناشایست با سرکوب و گلوله جواب میده، در عوض که بیاد رای حل پیش روی معترضین قرار بدهد، جوابشان را با گلوله میدهد.
زمان ایران میخواست آب به کوبه صادر بکنه، ولی الان خود مردم ایران تشنه و بدبخت هستن. حالا ما با ادخی آب وارد بکنیم دیگه، هر روز نون گیرون میشه، بنزین گیرون میشه، قحطی آب میاد، قحطی برق میاد. خب این چینه حکومتیه؟ شما که وعده دادید که ما ایران رو میخواییم به گلستان تبدیل بکنیم، حالا ایران شده به گورستان شده دیگه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سازمان عفو بین الملل امروز جمعه در بیانیه‌ای با اشاره به کشته شدن 8 نفر در اعتراض‌های اخیر خوزستان از مقامات ایرانی خواست تا استفاده از سلاح و زور علیه معترضان را متوقف کند. در این بیانیه سازمان عفو بین الملل با اشاره به اقدامات اخیر نیروهای امنیتی و نظامی در چند شهر خوزستان که منجر به کشته شدن 8 نفر شده است، خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان و محافظت از زندانیان در مقابل شکنجه و بدرفتاری شده است. همراه هستیم با رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل در امور ایران. خانم بحرینی، عفو بین الملل در این بیانیه به چه مواردی به صورت مبسوط اشاره کرده؟
با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز، و قبل از هر چیز تسلیت عرض می‌کنم به همه کسانی که عزیزانشون رو در وقایع تلخ هفته گذشته از دست دادن. مثل همیشه یک سازمان حقوق بشری وظیفه‌اش در گام اول اینه که نقض حقوق بشری که توسط مقامات ارتکاب یافته رو مستندسازی بکنه و در حمایت از قربانیان با صدای بلند اعتراضش در سطح جهان بازتاب بده. و این
خانم بحرینی، به نظر میاد که صدا مناسب نیست. ما دوباره با شما تماس میگیریم. اما اشاره میکنیم به دنیای ورزش. همونطور که میدونید 32 مسابقات المپیک در توکیو امروز افتتاح میشه. نسرین افشار همکارم اینجاست تا برامون از این رویداد بزرگ ورزشی بگه. نسرین، بیشتر از افتتاحیه و کاروان ایران در این مراسم بزرگ ورزشی در جهان برامون بگو.
پروانه، بالاخره روز افتتاحیه فرا رسید و قسمت آخر حمله مشعل بعد از 15 روز بعد از سر و صدای زیاد در پایتخت ژاپن، در واقع مشعل رسید به استادیوم، اونجایی که قرار افتتاحیه برگزار بشه. میدونی که مردم ژاپن خیلی از این برگزاری مسابقات خیلی راضی نبودن به خاطر شیوع بیماری کرونا، اما به هر حال اتفاقش افتاد و مراسم روز چهارشنبه، در واقع بازی‌های المپیک از چهارشنبه به طور غیر رسمی شروع شده بود، اما امروز رسما افتتاح میشه. ساعت 15:30 به وقت تهران و 20 به وقت محلی این بازی‌ها شروع میشه و مردم در ایران میتونن که این مسابقات رو تماشا بکنن. کلا 11000 نفر هم در این مسابقات شرکت کردن، اما تیم ایران که توی این مراسم در روز رژه وجود دارن 25 نفر هستن که شامل 6 نفر از کادر فنی هستن و 19 تا ورزشکار، و ورزشکارانی میتونن در این مسابقات شرکت بکنن که روز شنبه مسابقه ای نداشته باشن. کلا هم یه مقدار با محدودیت برگزار شده، فقط 6 نفر میتونن در این مسابقات، در این رژه از کادر وجود داشته باشن رو و توی رژه برن. اما یه چیز جالب برات بگم، لباس ورزشکارای ایران که این مدت خیلی مورد بحث بود، مورد نقد بود، امروز قرار شده که، یعنی چیزی که فعلا ما میبینیم، به جای یک مانتوی آبی فیروزه‌ای قرار شده که یک مانتوی سفید و سرمه‌ای بپوشن و با لباس رسمی در این مسابقات شرکت کنن. پیش از این گفته بودن که با لباس ورزشی باید بری. اما دو تا مسابقه بچه‌های ایرانی، ورزشکارای ایرانی امروز داشتن که من سری بهش اشاره کنم. نازنین ملایی در مسابقات روئینگ که از مسابقات قایقرانیه در گروهش سوم شده و برای اولین بار به طور مستقیم وارد مرحله 1/4 نهایی شده. میلاد وزیری هم از بین 64 کماندار المپیکی که در مسابقات ریکرو تیر و کمانه به جایگاه 63 رسیده.
نسرین، وضعیت ورزشکاران در این بازی ها چگونه است؟ ما میدونیم که در حال حاضر خب کرونا همچنان وجود داره و خب محدودیت هایی هم در این زمینه ایجاد شده.
میدونی که همونطور که گفتم ژاپنیا اصلا خوشحال نبودن از این ماجرا و این مدت وضعیت کرونا در ژاپن خیلی بالاتر رفته، یعنی بیش از 650 نفر در روز در توکیو مبتلا به کرونا میشن که مردم ژاپن میگن این به خاطر در واقع حضور ورزشکارای مختلفه. اما در 24 ساعت گذشته 19 نفر دیگه از ورزشکاران و از کادر فنی به کرونا مبتلا شدن که در مجموع از روز اول 110 نفرن که متاسفانه به کرونا مبتلا شدن.
ممنونم از تو نسرین افشار با ما بود با نگاهی به بازی‌های المپیک در توکیو. اما برمیگردیم دوباره به خانم رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل، که بیانیه‌ای داشته این سازمان درباره بحران خوزستان و اعتراضات و کشته شدن 8 نفر. خانم بحرینی، این بیانیه به چه مواردی اشاره کرده؟
با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز، من قبل از هر چیز میخوام تسلیت بگم به همه کسانی که عزیزانشون رو طی وقایع تلخ هفته گذشته از دست دادن. مثل همیشه یک سازمان حقوق بشری وظیفه‌اش اینه که در گام اول نقض حقوق بشری که توسط مقامات ارتکاب یافته رو مستندسازی بکنه و صدای اعتراض خودش رو در حمایت از قربانیان در سطح جهانی بلند بکنه. این کاریه که در این بیانیه و گزارش تحقیقی صورت گرفته. سازمان عفو بین‌الملل با اتکا به کارشناسان حقوقیش و همینطور متخصص اسلحه این سازمان و همینطور آزمایشگاه بحران یا اویدنس لب این سازمان، ویدیوها و شواهد تصویری که طی هفته گذشته منتشر شده رو مورد راستی آزمایی و تجزیه و تحلیل قرار داده و طبق قوانین بین المللی اونها را بررسی کرده. یافته های حقوقی ما نشون میده که نیروهای امنیتی در ایران مرتکب نقض حق حیات شدن با استفاده از سلاح‌های خودکار مرگبار، به علاوه 10 نفر مجروح شدن به خاطر استفاده از تفنگ‌های ساچمه‌زنی. این نوع تفنگ‌ها و فشنگی که در اونها، در واقع گلوله ساچمه‌زنی که در اونها استفاده شده، پس از شلیک در هوا پخش شده و به نقاط مختلف بدن معترضین از جمله کودکان آسیب رسونده و الان 10 نفر زخمی هستند و مطابق گزارشایی که به دست ما رسیده خیلی از اونها ترس دارن که برای معالجه و مداوا به بیمارستان مراجعه بکنن و طبق گزارش ما برای مثال در شهر سوسنگه در یک بیمارستان در روز سه‌شنبه چندین نفر پس از مراجعه به بیمارستان توسط مأمورین امنیتی دستگیر شدند.
خانم بحرینی، تلاش هایی از این دست که شما و سازمانتون انجام میدید چقدر میتونه دولت ها و نهادهای بین المللی رو در شناخت شرایط موجود و نحوه روابطشون با دولت ایران تحت تاثیر قرار بده؟
چنین گزارش هایی از سوی یک نهاد معتبر حقوق بشری بین المللی به زبان انگلیسی فوق العاده اهمیت داره. مقامات ایرانی در حال حاضر تلاش کردند که با ایجاد اخلال در اینترنت و ادعاهای همچون سابق خلاف واقع در سطح جهان آشفتگی در حوزه اخبار به وجود بیارند و بنابراین وقتی یک گزارش مستدل و مستند با استفاده از کارشناسان اسلحه و کارشناسان حقوقی تهیه بشه، بسیار مورد استناد دولت ها و همینطور سازمان ملل قرار میگیره و یک تصویر روشن و دردناک از آنچه در ایران برای سرکوب معترضین داره صورت میگیره رو نشون میده. یافته های ما بر اساس ویدیوهایی که بررسی شده و همینطور روایت شاهدان این نشون میده که اعتراضات به طور عمده مسالمت‌آمیز بوده و بنابراین و این نیروهای امنیتی بودن که در تمام ویدیوهای بررسی شده به غیر از 2 ویدیویی که توسط خبرگزاری فارس منتشر شده و ما هم نتونستیم مستقلا اون رو تایید بکنیم، در سایر ویدیوها بسیار واضحه که معترضین غیر مسلح هستند، هیچ خطر جدی جانی یا آسیب جدی رو متوجه نیروهای امنیتی نکردن و بنابراین استفاده از سلاح گرد و گلوله جنگی علیه اونا نقض فاحش حق حیات و عملی کاملا غیر قانونی. به علاوه هرچند موضوع استفاده از گلوله جنگی هاترین موضوع، من میخوام یک بار دیگه تاکید بکنم که گلوله های ساچمه‌ای هم که در هوا پخش میشن و بنابراین اصلا قابلیت هدفگیری ندارن، به هیچ عنوان نباید در بستر اعتراضات و برای کنترل جمعیت از اونها استفاده بشه و این یک لبیه وحشتناک غیرقانونیه که نیروهای امنیتی دائما از اون استفاده میکنن و باعث مجروح شدن ده ها نفر از جمله کودک میشن. ما تلاشمون این کنه که فشار بیاریم رو جامعه بین المللی که یک مکانیزم تحقیقاتی در شورای حقوق بشر سازمان ملل تأسیس بشه تا تکرار
از شما این مجله در اینجا به پایان رسید. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.